ببینین ما جریان های مختلف سیاسی رو داریم، صرفا مثلا بحث بهائیت نیست، بلکه فراماسون ها هم هستن. بله. البته فراماسون هایی که در این فضا وجود داره، مثلا مکفارین در این زمین وجود داره، عرض کنم خدمت شما، و فضای لازم رو ایجاد میکنه برای همسوی این دوتا دیدگاه، یعنی فراماسون ها و بهائی ها، که بله اونها هم به واسطه این که در ارکان یا در قالب قراردادهای اقتصادی نقش بسیار مهمی داشتن، خب بالاخره ثروت، مزیت، قدرت، اینها هر دو عواملی هستش که در تثبیت قدرت نقش داره، این دو تیپ با هم همسو میشن و بنابراین در انتخاب شخصیت هایی که تاثیرگذار هستن، هر کسی که با این روش با این شیوه همسو باشه قاعدتا در رأس حاکمیت قرار میگیره. برای همین هستش که امیر عباس و عبیدا و بسیار شخصیت ها در اون زمان همتی و همفکر امیر عباس و عبیدا هستن، در ارکان حاکمیتی نقش دارن و شاه هم در واقع از رکن دربار، از رکن ارتش، عرض کنم خدمت شما، فضای احزاب استفاده میکنه و در نهایت هم برای تثبیت قدرت خودش گام های موثرتری به زن خودش برمیداره.
درسته. سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب دکتر علی پریه تهرابند، پژوهشگر و استاد دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم.
خدا یار نگهدار شما.
متشکرم. خداحافظ.
می توان گذشته را به خدمت حال درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره توی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز، در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من، بهترین من، میهن من ایران، آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من ایران.
قطع صادرات نفت ایران در پی اعتصابات کارکنان شرکت نفت دیگر موضوعی است که در دل برنامه سرزمین من امروز جای داره. مهمترین شاخص‌های بحران انقلابی در ایران در واپسین ماه‌های عمر رژیم پهلوی اعتصاب کارخانجات، ادارات و بخش‌های آموزشی کشور بود. در این میان کشتار مردم توسط عوامل مزدور رژیم به جای اینکه انقلاب را متوقف کند به آن شتاب بیشتری بخشید و باعث گسترش اعتصابات شد. در این میان کارکنان صنعت نفت کشور در 19 شهریور 1357 اولین اعتصاب خود را از پالایشگاه تهران آغاز کردند و این اعتصاب به تدریج مناطق نفتی جنوب و آبادان را نیز در بر گرفت. در پی اعتصاب گسترده شرکت‌های نفتی در ایران، سرانجام در روز ششم دی ماه سال 57 صادرات نفت کشور به خارج به کلی متوقف شد و سوخت تنها در حد نیازهای داخلی عرضه می‌شد. با قطع کامل صادرات نفت به عنوان اهرم براندازی شاه، محمد رضا پهلوی از اصلی ترین منبع درآمد خود محروم گردید و مراحل سقوط او تشدید و تسریع شد. به این ترتیب اعتصاب به همراه راهپیمایی مبدل به مؤثرترین ابزار براندازی انقلابی شد و اعتصاب صنعت نفت محوری ترین آنها بود که هم به طور روانی موجب فلج ذهنی شاه شد و هم به طور واقعی قلب اقتصاد و قدرت مالی نظام را از کار انداخت. این عمل مورد حمایت و پشتیبانی حضرت امام خمینی نیز قرار گرفت. اما درباره همین موضوع، یعنی قطع صادرات نفت ایران در پی اعتصابات کارکنان شرکت نفت، میخوام در این بخش گفتگو کنم با جناب آقای دکتر جواد منصوری، پژوهشگر و استاد دانشگاه. آقای دکتر منصوری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترم، همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در خدمتتون هستم، بفرمایید که بتونیم بحث مفید رو داشته باشیم
ان شاء الله. آقای دکتر منصوری، من مقدمه ای عرض کردم، اما می‌خوام از تأثیر این اعتصابات بشنویم از زبان شما در براندازی رژیم پهلوی.
همونطور که کم و بیش همه می‌دانیم، به هر حال نفت بعد از جنگ جهانی اول و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل شد به یک سلاح استراتژیک در دنیا.
بله.
که خب یه بحث بسیار مهم و حساسی داره که شاید تا به حال کمتر در مراکز فرهنگی و آموزشی ما به این تفصیل و اهمیت مورد بحث قرار گرفته، به گونه ای که مثلا فرض فهمیم که کل این برنامه هایی که در 30-40 سال اخیر امریکا و اروپا در خاورمیانه داره انجام میگیره، همش روی محور مسئله نفت دور میزنه.
بله.
دلایلش هم کم و بیش مشخصه، اما نکته ای که حائز اهمیت اینه که در جریان انقلاب طبعا باید که یک ضربه ای به رژیم وارد می شد. این ضربه خیلی کاری می دید. یعنی به عبارتگر رژیم هم هیچ جبرانی براش نداشته باشد. بر این اساس طبیعتا با اشاره رهبران انقلاب و بعضی از افراد انقلابی و آگاه و با شناخت عمیق قضایا آمدن و در صنعت نفت مسئله اعتصاب کارکنان نفت رو برای صدور نفت خارج از کشور مطرح کردن، در حالی که کشور روزانه بین 4 تا 6 میلیون بشکه نفت صادر میکرد. خب این مسئله برای ضربه زدن به رژیم از یک طرف و حامیان رژیم در خارج از کشور بسیار تاثیرگذار، و به این دلیل کارکنان صنعت نفت به تدریج به تأثیر عمیق این قضیه آگاه شدن و تصمیم گرفتن که این کار انجام بگیره. نکته جالب این بود که اینها دقیقا اعتصابشون رو به این ترتیب شروع کردن که ما صادر کنندگان نفت اعتصاب میکنیم، برای داخل کشور عملاً محدودیتی رو قائل نشدن. اما خب خود رژیم وقتی که چنین وضعیتی رو داشت طبعا یه مقداری حتی در مورد توزیع نفت در داخل کشور هم آمد و مشکلات رو ایجاد کرد، اگرچه مردم بالاخره با یک نوع همکاری و درایت و یک نوع همبستگی توانستن زمستان سخت 57 رو که یکی از زمستان‌های سخت بود به لحاظ سرما و بارندگی رو پشت سر بگذارنن با کمبود سوخت. در هر حال قضیه صادرات نفت صرف نظر از خود نفت، خب طبعا قطع ورود دلارهای نفتی از یک طرف و همچنین قطع خرید کالاهای از دلارهای نفتی از یک طرف و به این ترتیب اعتصاب کارکنان نفت خیلی در این زمینه هم برای رژیم شاه چه به لحاظ حیثیتی چه به لحاظ توانش خیلی ضربه زننده بود. یه نکته که باعث اهمیتی اینه که در واقع صنعت نفت از ابتدای تأسیس توسط عوامل انگلیس و امریکا سعی می شد که در اختیار گرفته بشه، بنابراین با اعتصاب و قطع صدور نفت خارج از کشور یه ضربه سنگینی به تمامی تلاش‌هایی که در طی 90 سال قبل از اون برای تضمین صدور نفت به خارج از کشور با منافع غربی‌ها گرفته شده بود انجام شد. به عبارت دیگر غرب متوجه شد که از این نظر ضربه پذیره.
درسته.
و لذا بعد از اتفاق هستش که میبینیم غرب یه مقداری سعی میکنه که منابع نفتی خودشو به سمت آفریقا و یه مقداری حتی به آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی و به عبارتی متنوع کردن منابع نفتی خودش از یک طرف، از طرف دیگر این که کشورهای این منطقه غرب آسیا که یکی از صادرکنندگان مناطق مهم صادرات نفت، اینها رو هم پشتیبانی های ویژه‌ای کرد. به عبارت دیگه در واقع به گونه ای کشورهای صادرکننده نفت رو اونچنان به خودش وابسته کرد که اونا تصور این که بدون نفت میتونن زندگی بکنن رو اصلا ذهنشون خارج بکنن. در هر حال صادرات نفت در سال 57 توسط کارکنانش قطع شد و این مسئله طبعا یکی از عواملی بود که دولت ازهاری و بعد از اون دیگه نتونستن به حکومت خودشون ادامه بدن و قطعا یکی از عوامل سقوط رژیم شاه شد.
درسته، همونطور که شما هم اشاره کردید یکی از تبعات قطع صادرات نفت ایران این بود که غرب به فکر جایگزین افتاد، اما خب باز هم نتونست اونطور که باید جایگزین مناسبی رو پیدا بکنه.
بله، این کار بسیار مشکلیه که شاید حتی تا میکنیم به نظر ما تا 40-50 سال آینده هم علارغم همه پیشرفت‌های فنی و علمی به نظر میرسه که همچنان نفت و گاز از عوامل مهم تأثیرگذار در ابعاد سیاسی اقتصادی بین‌المللی باشه.
درسته، سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای دکتر جواد منصوری، پژوهشگر و استاد دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
متشکرم. خداحافظ.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته، من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن.
سیزده و 43 دقیقه. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراهی میکنید با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ، و امیدواریم تا به این لحظه مطالبی که گفته شد خدمت شما مورد توجهتون واقع شده باشه. اما این نکته رو هم بگم، آیه دکتر منصوری عزیز یک کلمه رو به کار بردن، استراتژیک، که ما وظیفه داریم در شبکه فرهنگ پاسداری کنیم از زبان فارسی، بهتره که به جای استراتژیک راهبردی رو به کار ببریم. خواستم که به این نکته اشاره بکنم. رسیدیم به آخرین بخش از برنامه امروز. امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه.
سپاسگزارم. آقای اصفهانی، امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1317 که موافقتنامه تقسیم آب هیرمند توسط مجلس ایران، می‌بخشید، در واقع توسط نماینده ایران و نماینده افغانستان به امضا رسید.
بله.
در کابل در واقع این موافقتنامه حاصل مذاکرات دو دولت، این دولت ایران و افغانستان، از سال 1308 بود. دولت افغانستان تا پیش از این چندان مایل نبود به تقسیم آب هیرمند، با وجود اینکه توافق‌های هم شده بود، ولی نهایت زمانی که باقر کاظمی که خودش قبلش وزیر امور خارجه ایران بود به سفارت ایران در کابل رفت، مذاکراتی رو با اونها شروع کرد و نهایت در چند روزی در سال 1317 موافقتنامه تقسیم آب هیرمند بین دو کشور به امضا رسید که علی محمد خان وزیر امور خارجه افغانستان در واقع به نمایندگی از دولت افغانستان و باقر کاظمی سفیر ایران هم به نمایندگی از دولت ایران این موافقتنامه رو امضا کردن که این موافقتنامه در 18 اردیبهشت 1118 هم به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این موافقتنامه قرار عادلانه رو برش تأکید کرده بود که دو کشور یک قرار عادلانه میگذارن که همه ساله هر مقدار آب رودخانه یه هیرمند که به بند کمالخان میرسه بین ایران و افغانستان از بند کمالخان به بعد به مناسبه تقسیم بشه و از ده چهاربرجک تا سد کمالخان هم دیگه نهر جدیدی احداث نشه. دولت ایران در اعلامیه‌ای که ضمیمه این موافقتنامه بود اعلام کرده بود که تنها منظوری که از این موافقتنامه داره زراعت و آبیاری سیستانه که زارعین از این جهت در واقع در مزیقه و زحمت نباشند و هیچ گونه دخل در واقع قصدی برای دخالت در امور داخلی افغانستان نداره و ترقی و تعالی افغانستان رو آرزو میکنه. دولت افغانستان هم اعلام کرده بود در اعلامیه ضمیمه که به هیچ وقت مقصودی در تضییق و فشار و نرسیدن آب به سیستان نداره و هیچ اقدامی خلاف در واقع منافع مردم سیستان انجام نمیده. اما افغانستان با توجه به اون وضعیت قومیتی که داشت و پشتونها حاکم بودن حاضر به تصویب اعلامیه نشدن و خب اونها در واقع به سیستانی ها بیشتر به چشم بیگانه نگاه میکردن و همین خودش موجب شد که اعلامیه رو تصویب نکنن، در حالی که دولت ایران معتقد بود که موافقتنامه و اعلامیه یک سند واحد هستش و هر دوی اون بایستی تصویب بشه. بله. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1320 که پیمان اتحاد سگانه یا سجانبه توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این موافقتنامه یا پیمان توسط دولت ایران، بریتانیا و شوروی در 9 فصل به امضا رسیده بود. در 24 آذر 1320 علی سهیلی وزیر امور خارجه ایران به نمایندگی از ایران، ویلیام بولارد سفیر بریتانیا در تهران به نمایندگی از بریتانیا و اسمیرنوف نماینده سفیر شوروی به نمایندگی از دولت شوروی در واقع پیمان رو امضا کرده بودند. و نکته جالب اینجاست که این پیمان درش اومده بود که از لحظه امضا معتبر و قابل اجرا، البته خب بعد از اینکه ایران اشغال شده بود این پیمان یک توجیهی برای اشغال ایران بود و بعد از نزدیک 2 ماه برای تصویب مجلس آوردن، در حالی که طبق قانون اساسی مشروطه هیچ موافقتنامه‌ای بدون تصویب مجلس اعتبار نداشت. در فصل اول این پیمان احترام به تمامیت خاک ایران و حاکمیت استقلال سیاسی ایران رو برش تاکید کرده بودن که با اشغال ایران در 3 شهریور بی‌معنا بود و فصل سوم در واقع یک بندی داشت که در اون بند اونها میتونستن جمیع وسایل ارتباطی و نظامی و تمام مواصلاتی و اینها رو در اختیار بگیرن و ازش استفاده کنن و بر اساس این بند هم بود که هم از راهن ایران استفاده کردن، هم از خطوط تلگرافی و بی سی می و هم از رادیو تهران، به طوری که متفقین به در واقع استناد همین بند در رادیو تهران علاوه بر این که برنامه داشتن حتی دخالت بر برنامه‌های رادیو تهران هم می‌کردن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هستش به سال 1343 که در گذشت حسن علی منصور هستش. حسن علی منصور در 1 بهمن 1343 توسط محمد بخارایی مورد سوء قصد قرار گرفت و حالا به اعتبار برخی بر اثر اشتباه پزشکی و برخی به معتقدن که حالا در واقع خود محمد رضا شام تمایل داشت که در واقع چندان برای نجاتش کاری انجام نشه، در چند روزی از دنیا رفت و حسن علی منصور در واقع یکی از رجال جدید بود در عرصه سیاست دوره پهلوی، فرزند رجب‌علی منصور و خب اون به جای امیر اسدالله علم اومدش که گفته میشه که وقتی محمد رضا شاه علم رو از نخست وزیری کنار گذاشت و حسن علی منصور رو به جای اون گذاشت، علم این شعر منصوب به لطف علی خان زند رو برای محمد رضا شاه فرستاد که یا رب ستد این ملک ز دست چون منی، دادی به مخنثی نه مردی نه زنی، از گردش روزگار معلومم شد پیش تو چه دف زنی چه شمشیر زنی. و علم در طول در واقع دوره حیاتش همواره با منصور و جانشین او امیر عباس هویدا همواره در رقابت بود و معتقد بود که اونها بیکفایت هستن و اتفاقاتی که برای سلطنت پهلوی میفته در واقع حاصل سیاست ورزی اونها هستش. و خب همطور که عرض کردم حسن علی منصور در چند روزی در بیمارستان پارس تهران از دنیا رفت و وزیر دارایی اون که امیر عباس و هویدا بود و کمتر کسی تصور میکرد که جانشین در واقع منصور بشه، نه تنها جانشین منصور شد که طولانی ترین مدت نخست وزیری در دوره مشروطه رو به عهده داشت.
آقای اصفهانی عزیز، برای مدیریت زمان عرض میکنم خدمتون که هلوش 2 دقیقه ما
داریم. آخرین مناسبت تاریخی رو خدمتون عرض کنم که مربوط هست به سال 1360، شکست عملیات مسلحانه اتحادیه کمونیست‌های ایران که در اون موقع نام خودشون رو سربداران گذاشته بودن در آمل هستش. در واقع مقابله‌ای که با این مقابل در واقع عملیات مسلحانه توسط نیروهای مردمی سپاه و بسیج و همچنین نیروهای مردمی که تا اونجایی که حتی اسلحه گرم نداشتن و در مقابله با این عملیات مقابله کردن و به عنوان حماسه آمل در واقع شناخته میشه و آمل به خاطر حضور مردم که هر خانه تبدیل شد به یک سنگر مقاومت علیه در واقع این نیروها، به عنوان شهر هزار سنگر هم شناخته شد. این اتحادیه کمونیست های ایران که یک گروه چپ ماویستی بودش با همون تصوراتی که در واقع پیش از پیروزی انقلاب هم وجود داشت که اینها همونطوری که در واقع ما او روستاها رو به عنوان مرکز فعالیت و مقابله و مبارزه خودش قرار داد و عملیات سیاهکر رو میخواست انجام بدن و به شکست انجامید، با همون برداشت غلط اینها هم در سال 60 احساسشون این بود که میتونن جنگل‌های آمل رو به عنوان پایگاه خودشون قرار بدن و یک عملیات مسلحانه‌ای رو علیه در واقع جمهوری اسلامی که هم در وضعیت جنگ با دشمن خارجی بود و هم اتفاقاتی که در عرصه سیاست از جمله عزل رئیس جمهور و در واقع شهادت رئیس جمهور دوم و نخست وزیر با رجایی و با هنر رخ داده بود، این احساس رو میکردن که میتونن با یک عملیات مسلحانه در شمال ایران بستن راه‌های مواصلاتی از جمله راه هرات بتونن این در واقع جمهوری اسلامی رو در مرکزش با یک چالش مواجه کنن. اما همینطوری که عرض کردم مقابله در واقع مردم و نیروهای مردمی، اتحادشون با سپاه پاسداران که در اون زمان فرمانده سپاه بود ناصر شعبانی بود، موفق شدن این عملیات رو به شکست بکشونن.
سپاسگزارم از شما جناب رضا مختاری اصفهانی در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون باشه، آخر هفته خوبی داشته.
همچنین برای شما سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. خداحافظ.
شرکت آریا گچ پل دختر، نامی آشنا در صنعت ساختمانسازی ایران و لرستان. شرکت آریا گچ پل دختر توانسته به مدد نیروهای متخصص و تلاشگر و دستگاه‌های تولید به روز و آزمایشگاه سنجش کیفیت، انواع پودر گچ ساختمانی مرغوب و با کیفیت را روانه بازار نموده و نام لرستان را در صنعت ساختمانسازی در اقصا نقاط ایران پرآوازه نماید. شرکت آریا گچ پل دختر.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شلنگی با بیش از 100 محصول. کهن نشان استاندارد ملی ایران، 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. کهن سبکی نو از کیفیت. محصولاتی مطمئن، حاصل تجربه‌ای کهن.
نقشی از هنر، زیبا چون کبیر. فرش نخ‌تاب محصولی از شرکت حریر نقش کبیر پارس، تولید کننده انواع فرش، گلیم، گبه با تنوع در طرح و رنگ، بافته شده با بهترین الیاف. نشانی کارخانه راوند کاشان. تلفن 031-55-80-2800.
وقتی لباسشویی قدیمی همسر تازی کرد، همون لحظه که سرای ایرانی به داد میرسه، همون جایی که اصال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی داره که میتونی همه لوازم خانگی رو یک جا آسون بخری. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای لوازم خانگی در سرای ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران. چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثنا عشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
مجتمع گردشگری همای سعادت دلیجان در فضای زیبا و مجلل با خدمات ویژه شامل رستوران های ایرانی و بین المللی، سالن های مراسم چند منظوره، سویت های اقامتی، مراکز خرید متنوع و جایگاه سوخت، خاطرات ماندگار خواهیم ساخت. دلیجان، کیلومتر 3 محور دلیجان سلفچگان. لذت مسیر فراتر از مقصد.
به نظرت چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
لوکساب آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
دوستان عزیز، با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما